شنی با من. بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
روز بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید و بسیار خوشحالیم از اینکه با ما همراهید. خسته نباشید میگم به دوستانمون در برنامه زنده گیومه، همینطور تشکر میکنم از شما عزیزان که با برنامه های رادیو نمایش همراهی میفرمایید. دوستان خوبم، نوبت نرسیده به نمایش مردی از جنس عدالت که دعوت میکنم قسمت دوم این نمایش رو بشنوید به مدت 24 دقیقه از رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
چاکر آستان ملائک پاسبان، حاج علی خان فراش باشی شهریاری، به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت نمایید.
مردی از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، خسرو فرخزادی، فریبا متخصص، مهرداد عشقیان، بهرام سروری نژاد، محمد عمرانی، احمد گنجی. کارگردان فریدون مهرابی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت دوم.
سلام، شنیدیم که بعد از مرگ جانسوز میرزا تقی‌خان فراهانی، ملقب به امیر کبیر، معدود یاران کم شمار این مرد هر یک در گوشه سوگوار او بودند. در این میان مهدی قلی خان که خانهش در همسایگی ممیز الملک قرار داشت، با تلاش رخساره همسر ممیز الملک موفق به دیدار او شد تا ضمن تسلی دادن به ممیز الملک از یاران وفادار میرزا تقی‌خان بود، از وی بخواهد تا برای حفظ آنچه از امیر کبیر بر جا مانده تلاش کنند. این دو در گفتگویی که با هم داشتند گریزی به خاطراتی که از میرزا تقی‌خان داشتند زدند و با سخنان و یادآوری گذشته آنها بود که اندکی با شرایط زمان و شخصیت امیر کبیر آشنا شدیم. در ضمن این گفتگوها مهدی قلی‌خان از ممیز الملک خواست تا به دیدار سلیمان خان برود. او نیز یکی از وفاداران به میرزا تقی‌خان بود. اینک به ادامه داستان توجه کنید.
میر آقا.
بله خانم.
چه میکنید میر آقا؟ پس چرا هیچ بویی از مطبخ بیرون نمی آید؟ مگر نمی دانید مهمان داریم؟
مگه جناب مهدی قلی خان برای شام میمونن؟
عجبا، اینکه پرسیدن ندارد میر آقا. نخواهد بماند هم به زور نگهش میداریم. بعد از یک هفته فقط اوست که توانست مهر سکوت آقا را بشکند و حال هوایش را عوض کند.
راست میگید خانم، خدا پدرش بیامرزه، خوب شد اومد. چند لحظه قبل برشون چای و قلیان بردم، دیدم هزار مرتبه شکر آقا به حرف اومده.
کم کم میترسیدم سوگواری برای میرزا تقی خان امیر کبیر زبانم لال دق آورد برای آقا. ببینم اسباب پذیرایی را کامل برده اید؟
بله خانم، شربت، چای، میوه.
شام میر آقا، زودتر بیبی خانم را بگویی در تدارک شام باشد.
خانم جان، بیبی خانمو که خودتون همراه با بچه ها فرستادید خونه همشیرتان.
ای وای، راست میگویی، فراموش کرده بودم باید خودم دست به کار شدم.
نه چرا، شما خانم، من چند تا پیاله برنج خیس کرده بودم تا یه دمپختک بار بذارم. حالا اگه میخواین برنجو براشون چلو کنم و از مرغ دونی اون بره باقم یه مرغ بیارم سر ببرم.
فکر خوبیست، فقط دست به جنبانید، زودتر به باغ بروید و مرغ را حلال کنید.
چش خانم از ساهه.
تنباکوی فرد علای کاشان کام را تلخ نمی کند. شما نمی کشید؟
خیلی، شما راحت باشید، من از قلیان کشیدن خاطره ناخوش دارم. در سفری که به امر میرزا تقی خان عازم کرمان شدم و میهمان شازده معید و دوله بودم، هرگز نخوت و غرور آن مردک پس را هنگام قلیان کشیدن فراموش نمی کنم.
در سفر آینده تان به کرمان نیز ممکن است با معید و دوله روبرو شوید.
مگر او هنوز والی کرمان است؟
خیر، با تلاش صدر اعظم مرحوم دست او از ولایت کرمان کوتاه شد، اما اکنون که امیر کشته شده بعید نیست تمام سفلگانی که با اقتدار امیر دستشان از خزانه مملکت کوتاه شده بود یک به یک بازگردند.
خوب به خاطر می آورم در همان اولین دیدارم با میرزا تقی خان ایشان به شدت از معید و دوله ناخشنود بودند. سلام علیکم، مقام صدارت بیبلا.
سلام علیکم، احوال جناب ممیز الملک.
سناگوی مقام حضرتیم، امر به حضور فرموده بودید که جان نثار به محض شنیدن سر از پا نشناخته خود را به محضر عالی رساندم.
جای تعجب است، به یاد نمی آورم شما را خوانده باشم.
عجب، پس پیک مقام صدارت برای چه به درب خانه حقیر آمده بود؟
من قاصدی را در پی میرزا معصوم فرستاده بودم.
میرزا معصوم؟ چنین شخصی را نمی شناسم.
میرزا معصوم صفتی است که من برای جناب مهدی قلی خان قائل شدم.
مهدی قلی خان، بله، ایشان در همسایگی حقیر منزل دارند.
که اینطور، پس اشتباه از قاصد بوده، اما بد هم نشد، گویی قسمت بوده که شما امروز به اینجا بیایید.
سعادتی بزرگ بود تا بعد از سالها یک بار دیگر از نزدیک با مقام صدارت ملاقات کنم.
بنشینید.
مصدع اوقات گرانبهای شما نمیشوم، یحتمل با جناب میرزا معصوم کار واجب داشتید.
بنشینید. حسن شهرت ابوی مرحومتان و سابقه آشنایی با شما در تبریز مرا به این یقین میرساند که شما نیز میتوانید میرزا معصوم و امین ما باشید.
بر این بنده بی مقدار منت می گذارید. چه سعادتی از این بالاتر که
در حلقه معتمدین مقام پر صلابت و با کفایت صدر اعظم درآیم و توفیق خدمت به آن بزرگ مرد نصیبم گردد.
تکلف را کنار بگذارید جناب ممیز الملک. آنان که قبل از من و شما افسار این مملکت را به دست گرفتند، آنقدر زمان صرف تعریف و تمجید کردند که فرصتی برای ملکداری نماند.
امر شما مطاع است.
میبینید که مملکت لاشه نیمه جانی شده. هر تکش به دندان یکیست و چون گوسفند قربانی در صدد قطع قطع کردنش میباشند.
انشاءالله در سایه اقتدار شما به زودی سامان خواهد یافت.
یک تن و یک ملت راه به جایی نخواهد برد.
حقا همین است که میفرمایید.
باید مردانی امین و دلسوخته از راه برسند و آستین همت بالا بزنند.
چه سعادتی از این بالاتر.
شما را از زمان امیر نظامی تبریز به خاطر دارم.
خدمت گذارم. در تبریز یک بار توفیق آن را داشتم که حکم ریاست قشون آذربایجان را از دست با کفایت شما دریافت کنم.
گفتم بی تکلف. مملکت خدمتگزار می خواهد، نه دعاگو و سناگو. صد البته اگر نشانی از تملق گویی در شما سراغ داشتم، حضورتان را به فال نیک نمی گرفتم.
بر من منت می گذارید.
از اوضاع مملکت که با خبر هستید جناب ممیز الملک؟
در حد تورق وقایع اتفاقیه و صد البته شنیدن شفاهیاتی که از این دهان آن دهان بیرون می آید.
می دانید که بنیه مالی مملکت ضعیف است.
آری، و تا حدودی از تدابیری که مقام صدارت برای جبران آن اندیشیدند آگاه.
خزانه خالی است و تیولداران حق دیوان نمی دهند. پیش از این به بسیاری از آنان اخطار شده که اگر حقوق معوقه را پرداخت نکنند تیولشان را از آنان پس خواهیم گرفت.
جسارتاً عرض می‌کنم من شنیدم که بسیاری از تیولداران در برابر رعایت قوانین دعا هرگز حق دیوان پرداخت نکردند.
آری، مرسوم بوده که آقایان چندین و چند پارچه آبادی را تیول خود کنند و از گرده رعیت بیچاره کار بکشند و از این طرف در ازای پرداخت حق دیوان جوغ جوغ به روح پادشاه مغفور فتلیشا دعا سرازیر کنند. نامش را هم رعایت قوانین دعا گذاشتند. هرگاه سخن از خزانه خالی می شود آقایان فلفور یا از استقراض خارجی سخن می گویند یا از افزایش مالیات عامه. حالان که سرمایه های ملی جای دیگر حیف و میل می شود.
ظاهرن هنوز بر همون پاش نمی چرخد که در زمان صدارت مرحوم قائم مقام بود.
روحش شاد، از وی بسیار آموختم. افسوس که ملک و ملت هر دو در قدر نشناسی از او یک کاسه شدند. الغرض، قبل از آمدنتان در حال نگارش حکمی برای میرزا معصوم بودم که اینک آن را به نام شما میزنم.
افتخار میدهید.
در این حکم شما را موظف به وصول بقایای مالیات بلوچستان کردم. والی کرمان موظف است تا پس از وصول بقایای مالیات آن را به شما بسپارد.
آیا والی کرمان هنوز شخص طهماسب میرزا مؤید الدوله میباشند؟
بله، ایشان هنوز والی کرمانند. مالیات بلوچستان را باید از شیخ سعید وصول کنند و توسط شما که امین ما هستید ارسال نمایند.
هر زمان که امر بفرمایید عازم کرمان خواهم شد و حکم مبارک را به جناب مؤید الدوله میرسانم.
قبل از عزیمت میخواهم بدانی که یحتمل مؤید الدوله بر این حکمی که به شما میدهم محلی نخواهد گذاشت.
چطور؟
حکایت مؤید الدوله والی کرمان حکایت آن یابوهای درگه است که تا قدری جو زیادتر خورند به ولی نعمت خود لگد میپرانند.
عجب، پس آن چه از او شنیدم پر بیراه نبوده.
شنیده ها را رها کنید. به کرمان رفته او را ملاقات کنید تا هم مشغول ذمه‌اش نشوید و هم خدای ناکرده کسی شما را دهان بین نخواند.
جسارتا میپرسم، اگر او در انجام فرمان صدارت مرا یاری نکند چه باید بکنم؟
شما به وظیفه عمل کنید. بدون مساعدت او رهسپار بلوچستان شوید و بقایای مالیات را از شیخ سعید وصول کنید. حکم جداگانه‌ای برای شیخ نوشتم که آن را هم با خود میبرید.
سردر نمی آورم. کند ذهنی مرا ببخشید جناب صدر اعظم، اما اگر قرار بر این است خود بقایای مالیات را از شیخ وصول کنم، پس حکمت رفتن به کرمان و ملاقات با والی آنجا چیست؟
پیش از این نیز گفتم شما به کرمان می روید و حکم مرا به معید الدوله والی کرمان می رسانید. او قطعا از یاری رساندن به شما سرباز می زند، اما شما وظیفه دارید تا در ازای هر بهانه‌ای که می تراشد از وی مکتوب بگیرید. نمی خواهم بعد از برکناریش تظلم نامه به شاه بنویسد و منکر نافرمانیش شود.
برکناری؟
یک چشم به انگلیس دارد و یک چشم به یاغیان بلوچ. هموست که شیخ سعید سرکرده یاغیان بلوچ را در پرداخت خراج مختار گذاشته، گویی از ارث پدرش خرج می کند.
لابد امید دارد شیخ و آدمهایش در حفظ حکومت کرمان او را یاری کنند.
امثال او هم نیستند. در باج دادن به غیر سخاوتمند، اما در پرداخت حق عوام خصیص الملک. چون زالو خون عوام و ناس را می مکند و نعوذ بالله برای خود خدایی می کنند.
انشاءالله در سایه صدارت با درایت شما ریشهشان خشکانده خواهد شد.
باز هم می گویم جناب ممیز الملک، یک تن و یک ملت راه به جایی نخواهد برد. بسم الله بگویید و وارد میدان شوید.
پس این گونه بود که شما به حلقه یاران مرحوم میرزا تقی‌خان پیوستید و وارد میدان شدید؟
راستش را بخواهید من آن روز از آنچه میرزا تقی‌خان بر عهده‌ام گذاشته بودند بسیار خوف کردم.
امیر قشون آذربایجان و خوف؟ آن هم به جهت یک مأموریت ساده دیوانی؟
نه، دستور مقام صدارت تنها یک مأموریت ساده دیوانی نبود.
هرچه بود شما به خوبی از عهده‌اش برآمدید. به یاد می‌آورم که بعد از بازگشت شما از همین مأموریت، در گفتگویی که با جناب سلیمان خان داشتم، ایشان از رشادت شما در آن سفر بسیار نقل کردند.
ایشان مرحمت داشتند، اما حکمی که مقام صدارت جهت انجام به حقیر دادند آزمون دشوار برای آزمودن وفاداری میرزا معصوم تازه بود.
آزمودن میرزا معصوم تازه؟
در واقع اصل ماجرا چنین بود.
خب جناب ممیز الملک، اکنون که از چگونگی انجام وظیفه خیش با خبر شدید، می توانید به فکر مقدمات سفرتان به کرمان باشید.
فرمان بردارم، فقط پرسشی ذهن حقیر را درگیر کرده.
بپرسید.
میخواهم بدانم چنانچه بعد از گرفتن مکتوب از والی کرمان توفیق وصول مالیات را از شیخ سعید نیافتم، آنگاه چه کنم؟
اگر تهور و اقتدار داشته باشید توفیق نیز به دنبال آن خواهد آمد.
تهور و اقتدار؟ آیا این سخن بدان معنا نیست که با شیخ و مردانش وارد نزاع شوم؟
خیر، نزاع و درگیری به مراتب هزینه‌ای بیش از وصول مالیات بر شانه ملت و دولت می‌گذارد.
پس چه باید کرد؟
من مردی را برای انجام این مأموریت انتخاب کردم که می‌تواند بدون نزاع و بدون کمک والی کرمان بقایای مالیات را از شیخ وصول کند. ساکت شدید.
در اندیشه مذاکره‌ام. اگر اشتباه نکنم شما قصد دارید من با شیخ سعید مذاکره کنم، درست است؟
خیر، مذاکره زمانی رخ می‌دهد که طرفین خود را صاحب حق و حقوقی بدانند، حالان که شیخ سعید به این مملکت بدهکار است.
وقتی کمک والی کرمان نباشد، قصد نزاع هم در کار نباشد، تنها راهی که باقی می‌ماند مذاکره است.
جای هیچ مذاکره‌ای نیست. شیخ سعید باید خراج به تعویق افتادهش را بپردازد. شما موظفید به محض ورود به اردوگاه او نزد وی رفته، سه بار با مشت بر فرق سرش کوبیده و حکم را به اون نشان دهید.
سه بار با مشت بر فرق سرش بکوبم؟
آری. میبینم خوشبختانه دستان قوی و انگشتان محکمی دارید. همون سه بار کافیست.
اما
چه؟
هیچ عرض دیگری نیست. بنده فرمان بردارم.
از همینک به صندوق خانه بروید و 30 تومان خرج سفرتان را از آنجا بگیرید و ره سوار کرمان شوید.
اطاعت می شود.
در ضمن بهتر است که همراهان کمی با خود ره سوار کنید. 2 یا 3 نفر، نه بیشتر. نمی خواهم بهانه‌ای به دستشان دهید که صدر اعظم برای وصول خراج نیرو گسیل کرده است.
فرمان بردارم.
دست حق به همراهتان.
یعنی صدر اعظم شما را یک تنه به خطه یاغیان فرستاد بدون اجازه برای مذاکره جهت مطالبه خراج؟
بله.
و خواست تا وارد اردوگاه یاغیان شوید و با مشت بر فرق سرکردهشان بکوبید؟ آن هم نه یک بار که 3 بار؟
شما جای من بودید خوف نمی کردید؟
اما شما به آن مأموریت رفتید؟
بله بله. همان روز طبق فرمان امیر ابتدا به صندوق خانه رفتم برای گرفتن هزینه سفر. در آنجا بودم که سلیمان خان را دیدم. اونیز علی ظاهر برای انجام حکمی که توسط مقام صدارت به او ابلاغ شده بود به صندوق خانه آمده بود. همان روز عازم کرمان بود، اما برخلاف من دسته ای از سوار نظام قرار بود با او همراه شود.
عجب، پس بخت با شما یار بود. یحتمل شما نیز با او و دستش راهی کرمان شدید.
خیر، به یاد دارید که در اوایل عرایزم گفتم در ابتدا دل خوشی از سلیمان خان نداشتم.
آری به یاد دارم.
احساس اولیه من نسبت به ایشان بابت همین ماجرا بود. وقتی ایشان را در صندوق خانه دیدم، من هم مثل شما با خود اندیشیدم که می توانم برای انجام مأموریتم از کمک ایشان استفاده کنم. از طرفی مانده بودم چطور است که میرزا تقی خان، مرا که روزی از فرماندهان قشون آذربایجان بودم، تنها و بیاور به کام شیر می فرستد، حالان که همان روز سلیمان خان با گروهی از مردان جنگی عازم کرمان بود.
امر غریبی بوده. اگر بلدیت به احوال میرزا تقی خان نداشتم، باور می کردم که تصمیم ایشان بدور از درایت و انصاف بوده.
سلیمان خان نیز همین اعتقاد را داشت. از او خواستم که اگر ممکن است سفرش را 1 روز عقب اندازد تا من نیز در سایه امنیت او و مردانش به کرمان روم. اما او درخواست مرا نپذیرفت.
نپذیرفت؟ چرا؟
آقا جان ببخشید، خانوم میپرسن سفره شما تو 5 دری پهن کنن یا همینجا؟
شام؟ شرمنده هم جناب ممیز الملک، رخصت دهید مرخص شدم.
کجا آقا؟ خانم شام تدارک دیدن.
خجالت دادند حقیر را.
بمانید، منتی بر اهل خانه خواهید گذاشت.
اختیار دارید، ما نمک پرورده ایم. اما از شما چه پنهان علاقمند شدم تا بیشتر از رمز و راز سفر شما به کرمان بشنوم و آنچه بین شما و سلیمان خان و میرزا تقی خان امیر کبیر گذشته را بدانم.
پس بمانید تا بشنوید.
روز بخیر دوستان عزیزم، ممنونم که با رادیو نمایش همراهید. دوستان خوبم، شنیدید نمایش مردی از جنس عدالت رو که قسمت دومش تقدیمتون شد. شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان در خدمت شما عزیزانه تا نظرها و پیشنهادهای خوب و رهگشای شما رو به ما برسونه. 162.
به نام خدا، دکتر سید هادی حسینی سعادت هستم، متخصص بیماری داخلی. یکی از مطالب بسیار مهم در مورد بیماری کرونا مراجعه به موقع به پزشک است. اصولا در بیماری‌های اپیدمی و الان که پاندمی هست، یعنی جهانی هست، هر گونه علامت این بیماری اگر در افراد بروز پیدا کنه باید بلافاصله به پزشک مراجعه کنن. اصلا در حال حاضر با توجه به این که افراد ماسک میزنن، مراقبت‌های خانوادگی دارن و فاصله اجتماعی رعایت میشه، هر گونه علامت سرماخوردگی میتونه اثر این بیماری باشه. ممکنه فرد دو هفته قبل با فردی که دچار کرونا هستش مواجهه داشته باشه و الان بروز بده و الان هر گونه علامتی داشته باشه باید مراجعه کنه. چیزی که خیلی مهمه در بیماری کرونا، با توجه به اینکه من از اسفند ماه، از همون اولی که این بیماری رو معرفی کردن و شناختم، من در کنار بیماران کرونایی بودم و در بیمارستان بارها بیماران کرونایی رو دیدم، آنچه تجربه این مدت برایم بوده این بوده که فقط مراجعه زودرس و به موقع باعث شده که جلوی خطرات رو گرفته بشه. خیلی افراد بودن که بیماری زمینه‌ای داشتن، دیابت داشتن، حتی عمل قلب باز انجام دادن، حتی بیماری کلیوی بودن و برای دیالیز می اومدن. اینها با توجه به اینکه می اومدن مراکز درمانی یا بیماران من بودن، بهشون قبل گفته بودم هر گونه مشکلی داشته باشن مراجعه کنن، اینا در همون مرحله اولی مراجعه کردن. همون مرحله اولیه هم ما می دیدیم ریه مثلا یه اثراتی داره، تست هاشون مثبت بود و اینها خیلی راحت با توجه به زود اومده بودن با درمان سرپایی درمان شدن و نیازی به بیمارستان حتی پیدا نکردن و خیلی الان هم سر حال هستن و پرونده‌های متعددی از این بیمارا ندارن. اما افرادی هم بودن جوان بدون هیچ گونه بیماری زمینه‌ای و متأسفانه یک غرور کاذب، فرد ورزشکار بود، بدنساز بود و معتقد بود که امکان نداره من دچار این بیماری بشم و یک هفته، دو هفته، حتی سه هفته صبر کرده بود و هفته سوم متأسفانه بیمار رو با آمبولانس آوردن و متأسفانه دو سه روز بیشتر طاقت نیاورد. این هستش که مراجعه زودرست، بخصوص در این ایامی که افراد در قرنطینه هستن، شاید فکر می‌کنن که دیگه نباید مراجعه کنن. هر گونه علامتی فرد پیدا کرد حتما باید به پزشک مراجعه کنه. فکر نکنه فقط یک سرماخوردگیه، انشاءالله یک سرماخوردگی باشه و باید جوشونده خوب بشه، اینو که همه ما می‌خوایم، ولی حتما باید پزشک فرد رو بررسی بکنه و تحت نظر باشه و این مهمه که اگر لازم هست ویزیت های متعدد داشته باشه. این باعث میشه که هم بار بیمارستان ها کمتر بشه، هم فشار رو بیمارستان ها کمتر بده و افراد جانشان حفظ بشه. یک فرد رو اگر ما خیلی سریع درمان کنیم، یک خانواده گاه یک فامیل میتونه راحت زندگی کنه و بدترین حالت اینه که ما یک فرد جوان رو میبینیم که دیر آمده و متاسفانه همیشه فکر میکرده یه سرماخوردگی ساده است و آن لحظه‌ای که این فرد رو از دست میدیم فقط ناراحتی میمونه برای پرسنل درمان و خانواده ها. امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید، مراقب خودتون خوب باشید و ما پزشکان کادر درمانی همگی در خدمت شما هستیم.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره این که اطلاعات کنداکتور شبکه